کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه فصل سوم دونکیشوت، در باب آنکه دونکیشوت به چه شیوه شیرینی عنوان پهلوانی گرفت. کاروانسرادار تحمل مسخرگی‌های مهمان خود را کافی دانست و تصمیم گرفت پیش از آن که بدبختی دیگری روی بدهد، هر چه زودتر آن درجه لعنتی پهلوانی را به او اعطا کند. بدین جهت با فروتنی هرچه تمامتر به او نزدیک شد و از بیشرمی هایی که آن گروه بی سر و پا از خود نشان داده بودند و او از آن اندک اطلاعی نداشت عذر خواست، علل خصوص که ایشان چنان که باید به کیفر شوخ چشمی خیش رسیده بودند. همچنین تکرار کرد که در این قصر نمازخانه‌ای وجود ندارد، ولی برای بقیه کار نیازی به نمازخانه نیست، زیرا بر طبق اطلاعی که او از تشریفات آیین پهلوانی دارد می داند که برای نیل به آن مقام اصل این است که دو ضربه بر شانه و بر قفای نوچه پهلوان زده شود و این کار در وسط صحرا نیز ممکن است. در باب شب زنده‌داری و پاسداری با سلاح رزم نیز آداب لازم رعایت شده است، زیرا برای چنین امری 2 ساعت وقت کافی بوده و حالان که پهلوان بیش از 4 ساعت بیدار مانده است. دونکیشوت این همه را به آسانی باور کرد و به کاروانسرادار گفت که برای اطاعت از امر وی حاضر است و خواهش کرد که آیین مقرر را به سرعت هرچه بیشتر به پایان برساند و به گفته افزود: اگر من به مقام پهلوانی رسیده باشم و بار دیگر به من حمله شود، احدی را در این قصر زنده نخواهم گذاشت مگر کسی که مورد عنایت شما باشد، که البته در آن صورت او را به خاطر شما میبخشم. قلعه بگی که از این سخن اندک فراغ خاطری یافته بود، به سراغ دفتری رفت که حساب کاه و جو تحویلی به قاطرچیان را در آن نگاه میداشت. سپس به زودی به همراه پسر بچه‌ای که تک شمعی در دست داشت و با 2 لولی جوان سابق الذکر به همانجا که دونکیشوت انتظارش را می‌کشید بازگشت و به پهلوان فرمان داد که به زانو درآید. پس از آن از روی دفتر خود، مثل اینکه اوراد و ادعیه مقدسی می‌خواند، شروع به زمزمه کرد. در وسط دعا دستش را بلند کرد و ضربه محکمی بر قفای دونکیشوت نواخت. بعد با شمشیر خود دونکیشوت ضربت دیگری بر شانه او زد و به ظاهر همچنان در زیر لب به زمزمه اوراد و ادعیه مشغول بود. پس از فراغ از این عمل به یکی از آن خانم‌ها فرمان داد تا شمشیر بر کمر پهلوان ببندد و خانم این کار را با لطف و خیشتنداری بسیار انجام داد، زیرا هر یک از مراحل اجرای آن تشریفات به اندازه‌ای مضحک بود که انسان مشکل می‌توانست از خنده خودداری کند. لیکن دلاوری‌هایی که از نوچه پهلوان دیده شده بود خنده را بدل به احترام می‌کرد. خانم مهربان در حین بستن شمشیر به کمر پهلوان به او گفت: خداوند حضرتت را پهلوانی عاقبت به خیر کناد و در نبردها با فتح و ظفر قرین گرداناد. دونکیشوت نامش را پرسید تا بداند که از این پس مرهون لطف کیست، چون در دلش بود که او را در افتخاراتی که به زور بازو به دست خواهد آورد سهیم گرداند. خانم با تواضع بسیار جواب داد که نامش تولوزا دختر پاردوزی از اهالی شهر تولد است و در دکه‌ای از دکه‌های چوبین سانکو بینایا منزل دارد و هر جا باشد از دل و جان خدمتگزار خواهد بود و پهلوان را ولی نعمت خود خواهد دانست. پانویس: سانکو بینایا نام یکی از میدان‌های شهر تولد است. یادداشت دکتر باردن. ادامه داستان. دونکیشوت از وی خواهش کرد که از آن پس به خاطر او لقب دونا اختیار کند و خود را دونا تولوزا بنامد و خانم قول داد که چنین کند. پانویس: دون که ریشه لاتین آن دومینوس است، عنوانی است که سابقا به نجیب زادگان می‌دادند. سپس جنبه عمومی پیدا کرد و در محاورات عادی بسیار به کار رفت. اکنون این کلمه در جلوی اسم کوچک اشخاصی که سر به تنشان بیارزد، از هر طبقه و دسته‌ای که باشند به کار می‌رود، مانند دون کیشوت، دون رودریگ و غیره. یادداشت دکتر باردن. نظیر آن در زبان فارسی کلمه خان است که با توضیح دکتر باردن از هر حیث مطابقت دارد. مؤنث دون کلمه دوناست که میتوان آن را معادل بیگم یا خانم دانست. مترجم. ادامه داستان. لولی دیگر مهمیز دونکیشوت را بست و پهلوان با او نیز تقریبا همان گفتگویی را که با لولی شمشیر بند کرده بود از سر گرفت. وقتی دونکیشوت نام او را پرسید، خانم جواب داد که نامش مونیر است و دختر آسیابان شریفی از اهالی آنتکورا است. پانویس: مونیر به معنای آسیابان زن است. ادامه داستان. دون کیشوت از او نیز خواهش کرد لقب دونا اختیار کند و خود را دونا مولینرا بنامد و به او هم عرض خدمت و ابراز عنایت کرد. سپس وقتی این تشریفات که نظیر آن هرگز دیده نشده بود با آن همه شتاب و عجله برگزار شد، دون کیشوت بیتاب شد و در آتش اشتیاق میسوخت که کی پا در رکاب گذارد و به دنبال ماجراها سفر کند. لذا به سرعت تمام زین بر پشت روسینانت نهاد و سوار شد و کاروان سرادار را به رسم ودا در بغل گرفت و به شکرانه لطفی که در حق او کرده و وی را به مقام پهلوانی رسانده بود، سخنانی چنان عجیب بر زبان آورد که نقل همه آنها در اینجا غیر ممکن است. کاروان سرادار نیز برای آنکه هرچه زودتر شر او را از سر کاروان سرای خود بکند، در چند کلمه مختصر جواب تعارفاتش را داد و بی آنکه مطالبه وجه صورت حساب او را بکند، به امان خدا روانش کرد. فصل چهارم در باب ماجرایی که پس از ترک کاروان سرا بر سر پهلوان ما آمد. سپیده در کار دمیدن بود که دونکیشوت از کاروانسرا بیرون آمد و از اینکه بالاخره به مقام پهلوانی رسیده بود چندان شاد و خرسند و ذوق زده بود که از نوک سر تا تنگ اسبش از شوق به تکان آمده بود. محازا چون اندرزهای میزبان خود را در باب به همراه داشتن وسایل ضروری از جمله نقدینه و پیراهن و غیره به یاد آورد، تصمیم گرفت از همانجا به خانه خود بازگردد تا هم آن وسایل را همراه بردارد و هم مهتری برای خود پیدا کند و برای مهتر در نظر داشت دهقان همسایه خود را که مردی فقیر و معیل بود ولی برای مهتری پهلوانان سرگردان جان می‌داد به خدمت خویش بگماند. وی پس از اتخاذ این تصمیم انان روسینانت را به سوی ده خیش گرداند و اسب که گفتی راه طویله خود را می شناسد چنان به تیب خاطر پر گرفت که پایش به زمین نمی خورد. دونکیشوت هنوز مسافت زیادی طی نکرده بود که به نظر آورد از اعماق بیشه‌ای که در طرف راست او قرار داشت فریادهای دردناکی شبیه به شکوه و زاری کسی می شنود. وی همین که آن صداها را شنید بانگ برآورد که سپاس خدایی را که کرم فرمود و بدین زودی به من فرصت داد تا به وظایف وابسته به شأن و حرفه خود عمل کنم و از ثمرات نقشه های نیکوی خیش برخوردار گردم. این شکوه ها بیشک از مرد یا زن نیازمندی است که به یاری و حمایت من نیاز دارد. پس بیدرنگ انان روسینانت را به جانبی که گمان می کرد صدا از آنجا بلند است گردانید. هنوز 20 قدم در بیشه پیش نرفته بود که مادیانی دید به درخت بلوطی بسته و به بلوطی دیگر نیز جوانی را بسته یافت که بیش از 15 سال از سنش نمی گذشت و از سر تا کمر برهنه بود. آن فریادهای دردناک از این جوان بود و به راستی هم که بی جهت نبود، زیرا دهقانی زورمند با کمربندی چرمین ضرباتی محکم بر او می نواخت و با هر ضربت دشنامی و اندرزی نثارش می کرد و به او می گفت دهانت را ببند و چشمانت را باز کن. جوان در جواب می گفت خداوندگار من، امان که دیگر چنین کاری نخواهم کرد، به خدا سوگند که دیگر نخواهم کرد و قول می دهم که از این پس از گله بیشتر مراقبت کنم. دون کیشوت به محض مشاهده این صحنه فریادی غضب‌آلود برآورد و گفت ای پهلوان ناجوان مرد، تاختن بر کسی که نتواند از خود دفاع کند زیبنده شأن تو نیست. اگر مردی، بر اسب خود سوار شو و نیزه‌ات را بردار. چون در همانجا که مادیان بسته بود نیزه‌ای نیز به درخت تکیه داشت. تا نشانت بدهم که رفتار کنونی تو کار بی غیرتان است. دهقان چون آن شبه سر تا پا مسلح را بر بالای سر خود دید که نیزه‌اش را بر روی صورت او به علامت تهدید تکان می دهد، نزدیک بود غالب تویی کند و با چرب زبانی گفت حضرت پهلوان، این جوان که می بینید من به تنبیه او مشغولم، یکی از خدمتگاران من است و در همین حوالی گله گوسفند مرا می چراند. اما چندان لاابالی است که هر روز یکی از گوسفندان مرا گم می کند و چون من اینک جزای تنبلی و یا شاید دغلی او را می دهم، او مدعی است که تنبیه از راه بدجنسی و به منظور نپرداختن مزدی است که به وی مدیونم. لیکن من به خدای خود سوگند یاد می کنم که او دروغ گفته است. دون کیشوت گفت دروغ و آن هم در حضور من؟ ای بدجنس خبیث، قسم به خورشید که ما را به نور خود روشن می کند، نمی دانم چه دستی است که نمی گذارد تنت را با این نیزه سوراخ کنم. همکنون بی چون و چرا مزد او را بپرداز، وگرنه به خدا سوگند که همین جا جانت را می گیرم و به درکت می فرستم. فوراً او را از درخت باز کن. دهقان سر به زیر افکند و بی آنکه کلمه ای در جواب بگوید چوپان خود را از درخت باز کرد. پهلوان از جوان پرسید که چه مبلغ از اربابش طلبکار است. او گفت 9 ماه از قرار هر ماه 7 ریال. دون کیشوت حساب کرد و چون مبلغ را بالغ بر 63 ریال یافت، به دهقان فرمود که اگر از جانش سیر نشده است، آن وجه را فی المجلس به چوپان بپردازد. مرد روستایی ترسان و لرزان جواب داد که با وجود وضع دشواری که به او روی آورده و به همان سوگندی که قبلا یاد کرده، در صورتی که اصلا قسمی نخورده بود، یقین دارد که طلب چوپان به این میزان نیست و باید مبلغی از آن کسر شود، زیرا تا کنون 3 جفت کفش برای نوکر خود خریده و 1 ریال برای 2 بار خون گرفتن از او در ایام بیماریش پرداخته است که باید به حساب منظور شود. دون کیشوت گفت همه اینها درست و بجا، ولی باید بهای کفش و مزد خون گرفتن به پای کتک هایی که بی دلیل به او زده ای پاک شود. اگر او چرم کفشی را دریده که تو بهای آن را پرداخته ای، در عوض تو نیز پوست تن او را دریده ای، و اگر دلاک خون او را در هنگام بیماری گرفته است، تو به هنگام تندرستی خونش را ریخته ای. با این حساب او دیگر چیزی به تو بدهکار نیست. دهقان گفت حضرت پهلوان، بدبختی در این است که من در اینجا پول با خود ندارم. بفرمایید آندره با من به خانه برگردد تا من طلبش را تا دینار آخر بپردازم. جوان فریاد برآورد که ای امان، من و همراه او رفتن آه ای حضرت پهلوان، خدا مرا از چنین اندیشه‌ای بدور بدارد. او اگر مرا تنها ببیند پوست تنم را زنده زنده مثل یک پروتستان سن بارتلمی خواهد کند. پانویس: سن بارتلمی اشاره به کشتار فجیع پروتستان هاست در زمان سلطنت شارل نهم پادشاه فرانسه که به تحریک کاترین دو مدیسی ملکه و خانواده گیز در شب 24 اوت 1572 صورت گرفت و منجر به جنگ های داخلی گردید. مترجم: دون کیشوت گفت نه نه، مطمئن باش که چنین کاری نخواهد کرد. کافی است که من به او امر کنم و او حرمت سخن مرا نگاه دارد و به شرط آن که به آیین پهلوانی که فرمان آن را یافته است سوگند یاد کند، من آزادش می‌گذارم تا برود و پرداخت مزد تو را هم من شخصا ضمانت می‌کنم. پسرک گفت: حضرت پهلوان متوجه گفته خود باشند، ارباب من که اینک در خدمتی ایستاده است پهلوان نیست و هرگز هم به مقام پهلوانی نرسیده است. اسم او جوان آلدودوت و از اعیان ثروتمند کنتانار است. دون کیشوت گفت: چه اهمیت دارد؟ ممکن است پهلوانانی هم به نام آلدودو باشند. از این گذشته هر کسی فرزند کردار خیش است. آندره گفت: گفته شما عین واقع است، ولی آخر ارباب من که از پرداخت مزد من یعنی بهای عرق جبین و کد یمین من دریغ می‌ورزد، فرزند چه کرداری تواند بود؟ بهبان گفت: آندره دوست من، من عبایی ندارم، لطفاً با من به خانه بیایید و من به هرچه آداب و آیین پهلوانی که در جهان هست سوگند یاد می‌کنم که طلب شما را چنان که گفتم تا دینار آخر بپردازم و حتی ربح آن را نیز بدهم. دون کیشوت گفت: ربح آن پیش کشد، تو مزد او را نقدن بپرداز، من دیگر چیزی نمیخواهم، ولی زنهار که به سوگند خود وفا کنی، وگرنه قسم به همان سوگندی که یاد کردی من باز به سراغ تو خواهم آمد و در هر جا باشی تو را کیفر خواهم داد. تو اگر مانند مارمولک در لای جرز دیوار پنهان شوی به چنگ من خواهی افتاد و اگر میخواهی بدانی با که طرفی و کیست که این فرمان را به تو میدهد تا به نحو جدیتری به اجرای آن موظف گردی، بدان و آگاه باش که من دون کیشوت دلاور منشم و دافع ظلم ها و رافع ستم ها هستم. حال به امان خدا، ولی سوگند خود را فراموش مکن، وگرنه به کیفر موعود خواهی رسید. و پس از ادای این کلمات رکاب به روسینانت زد و در یک چشم هم زدن ناپدید گردید. دهقان با نگاه او را دنبال کرد و همین که دید دون کیشوت از بیشه گذشته است و دیگر باز نخواهد گشت، به سوی نوکر خود آندره باز آمد و گفت: خب فرزند، یا اینجا ببینم. حال میخواهم طبق فرمانی که آن رافع ستمها به من داد دینی را که به تو دارم بپردازم. آندره گفت: من یقین دارم که حضرت ارباب امر آن پهلوان نیکوکار را که امیدوارم خداوند به پاس دلاوری و عدل و مروتش هزار سال عمر به وی عطا فرماید خردمندانه اجرا خواهند کرد، و الا اگر مزد مرا نپردازند به جان حضرت سنروک قسم که پهلوان باز خواهد گشت و به وعده خود وفا خواهد کرد. پانویس: سنروک یکی از مقدسین مسیحی است که عمر خود را وقف غمخواری و تیمار طاعونیان کرد و عاقبت خود نیز مبتلا شد. در حین ابتلا به ناخوشی طاعون به گوشه خزید و منزوی شد، ولی سگی مکان او را پیدا کرد. صاحب سگ از سنروک چندان مراقبت و پرستاری کرد تا بهبود یافت. جشن او در 16 ماه اوت هر سال برقرار می شود. 1295-1327. دهقان گفت: من نیز سوگند یاد می کنم که چنین است، ولی به پاس محبت سرشاری که به تو دارم می خواهم بر طلبت بیفزایم تا در نتیجه و چه بیشتری به تو بپردازم. این بگفت و بازوی جوان را گرفت و او را باز به همان بلوط محکم بست و چندان کتکش زد تا نیمه جان شد. آن وقت گفت: حالا آقای آندره، آن یارو را صدا بزن، آن دافع ظلم ها را صدا بزن تا ببینی چگونه دفع این ظلم را از تو می کند. هرچند من معتقدم که هنوز ظلم در حق تو به حد کمال نرسیده است، چون هوسم گرفته است که پوست تو را چنان که می ترسیدی زنده زنده از سرت بکنم. آخر پسرک را از درخت باز کرد و به او رخصت داد به دنبال دادرس خود برود تا بیاید و حکم صادره را اجرا کند. آندره گریان و نالان به راه افتاد و سوگند یاد کرد که به جستجوی دون کیشوت پهلوان دلاور مانش برود و شرح ماوقع را مو به مو برای او حکایت کند تا اربابش دین خود را 4 برابر بپردازد. با این همه طفلک بینوا گریان رفت و اربابش همانجا ماند و میخندید. باری بدین گونه بود که دون کیشوت دلاور دفع ظلم کرد. و اما دون کیشوت که از این ماجرا شادمان بود و گمان میکرد سرآغاز نیکو و با شکوهی به دلاوری های پهلوانی خود داده است، به سوی ده خیش راه میپیمود و آهسته در زیر لب میگفت: تو ای دلسین دوت بزوی زیبا، ای که بر همه خوب رویان جهان سری، اینک جای آن است که خیشتن را از تمام زنان عالم خوشبخت‌تر بدانی، چون دست تقدیر تو را نواخته و پهلوانی به دلاوری و نامداری حال آینده دون کیشوت مانش برای اجرای امر تو به نوکری تو گماشته است. پهلوانی که چنان که همه دانند دیروز به آیین پهلوانان فرمان پهلوانی یافت و امروز بزرگترین ظلمی را که مظهر بیدادگری آفریده و خدای بیرحمی مرتکب شده است از سر مظلومی رفع کرد، یعنی تازیانه از دست جلادی سنگ دل که به چنان دلیلی ضعیف تن چنین کودکی نحیف را می‌دری بیرون آورد. دون کیشوت ضمن گفتن این سخنان به 4 راهی رسید و فوراً به یاد 4 راه‌هایی افتاد که پهلوانان سرگردان در طول سفر خود به آن بر می‌خورند و حیران می‌مانند که کدام راه را در پیش بگیرند. به تقلید از ایشان چند لحظه مردد بر جای ماند و پس از آن که خوب فکر کرد عنان روسینانت را رها کرد و زمام اختیار خود را به دست مرکب سپرد و او همچنان که فکر نخستین خیش را که رفتن به راه طویله بود دنبال کرد. دون کیشوت پس از طی مسافتی قریب به 2 میل از دور گروهی را دید که بعداً معلوم شد از بازرگانان شهر تولدو اند و برای خرید ابریشم به مرسی می روند. عده ایشان 6 تن بود که همه چتر آفتابی به سر داشتند و به همراه ایشان 4 نوکر سوار و 3 جوان قاطرچی پیاده نیز می آمدند. دون کیشوت هنوز چشمش به آن گروه نیفتاده تصور کرد با ماجرای تازه ای روبرو شده و برای آن که تا سرحد امکان از پهلوانانی که داستانشان را در کتاب ها خوانده بود تقلید کند، یعنی با شمشیر سر راه بر رهگذران بگیرد، موقع را برای پرداختن به چنین کاری که به فکرش خطور کرده بود مقتضی یافت. لذا با هیبتی پرکبر و غرور و با قیافه‌ای مطمئن محکم بر روی رکاب بلند شد، نیزه را بر سر دست آورد، سپرش را حائل سینه کرد و در حالی که وسط جاده را سد کرد به انتظار نزدیک شدن آن پهلوانان سرگردان ماند، چون ایشان را پهلوان سرگردان انگاشته بود.